بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر از لحاظ تاریخی یه مفهوم ماضی و یه پدیده سپری شده است، تمام شده رفته، هزار و اندی سال پیش. ممکنه کسی بگه حالا به ما چه که هزار سال پیش چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده، هی هر سال هی میگید، به ما چه ارتباطی داره الان؟ چون این کسی فقط به بعد تاریخی قدیر و بعد تاریخی عاشورا توجه داره و التفات نداره که قدیر فقط تاریخ نیست که گذشته باشه، یه اتفاقی افتاده و تمام شده، بلکه در این حال کلام هم هست، انسانشناسی هم هست، اقتصاد هم هست، سیاست هم هست، فرهنگ هم هست، حقوق، اخلاق. قدیر قصه انسانه و رهایی انسانه، بنابراین اینا کهنه نمیشه، تکراری نیست هیچ وقت، ولی ما هر سال به یاد این روزها جشن میگیریم، ولی اینا کهنه نمیشن، برای که اینا همیشه قصه همون روز ما هستن، همیشه مشکل ما هر سال و هر روز دوباره هموناست. ما هنوز همون مشکلاتو داریم، بشریت هنوز مشکلش همون مشکلاتیست که هزار سال پیش قدیر و عاشورا خواستن او گره ها رو باز کنن و او مشکلاتو حل کنن. مشکل هنوز هموناست، گره های کور بشریت هنوز هموناست. بنابراین این مفاهیم هر سال تازه است، هر سال وقتی از مبعث، از قدیر، از عاشورا حرف میزنیم داریم حرف تازه میزنیم. قدیر در تداوم مبعث، قدیر برای احیاء عدالت، عقلانیت و معنویت در کنار هم و با هم، نه بدون هم و نه در برابر هم، برای این آمده و برای و تجلیل از انسانیت انسانه. بعد تاریخیش هم البته مهمه، برای که برای ما مهمه اون روز چه اتفاقی افتاد. در مورد قدیر بعد تاریخیش هم، بعد تاریخیش حتما مهمه و البته از مسلمات فریقین هم هست، یعنی روی این قضیه متاسفانه کم بحث میشه و کم کار میشه که مسئله قدیر یک متواتر اسلامی است، یک زن شیعی نیست. و من یه وقتی نگاه میکردم حدود 360 دانشمند و علماء بزرگ اهل سنت، صدها تن از مشاهیر برادران اهل سنت، حدیث قدیر رو ذکر کردن در منابع خودشون و در کتابهای معتبر خودشون. ابن حجر که دوستان میدونن نگاهش کلن به شیعه و به علی ابن ابی طالب و به شیعه چی اصلا، چه نگاهی ایشون، در کتاب از سوائق المحرقه که چاپ مصر همه هست، با وجود دیگه نگاه ایشون به مسئله، نگاه تقریبا شناخته شده ایست برای دوستان، تصریح میکنه که مسئله قدیر از ده ها طریق معتبر و مستقل ذکر شده و سندش میرسه به بیش از 110 صحابی از اصحاب بزرگ و درجه یک پیغمبر اکرم که مورد احترام شیعه و سنی هستن. حدود 30 تا از علماء درجه یک اهل سنت درباره اسناد حدیث قدیر کتاب‌های مستقل نوشتن. ابو جعفر طبری که مورخ ایرانی اهل سنت هست، ایشون در کتابش، ایشون فقط دو جلد کتاب نوشته در باب اسناد حدیث قدیر. حالا دوستان دیگه غالباً القدیر رو مرحوم علامه امینی رو دیدن، رجوع میکنن که ببینن که صدها و هزاران شاهد از خود برادران اهل سنت در این مورد ذکر شده. اما اینکه چرا این مسئله که اینقدر قطعی است، اینقدر روشن بوده، چرا انکار میشه و فراموش شد، قطعا دلائل سندی یا کلامی یا تاریخی نداشته، مشکل سندی نداشته، دلیل نداشته، بیشتر علت داشته، علتهای سیاسی و اجتماعی داشته که الان من نمیخوام وارد این قضیه بشم، چون اصلا معتقدیم که از غدیر دو جور میشه تعبیر کرد، یک تعبیر تفرق افکنانه برای ایجاد و تشدید اختلاف بحث شیعه و سنی و اینها، که این یه خیانته امروز و هر روز یه خیانته. و به شما عرض بکنم من وقتی مرور کردم اقلن 10-12 نص سریع از خود حضرت امیر دیدم در این باب که وقت خود ایشون هیزم به آتش نریخته برای تفرقه، به طریق اولا کسانی که خودشون رو شیعه علی و منتسب به او میدونن باید رعایت بکنن حتما. قدیر ما به بعد اختلافیش نباید خیلی وارد بشیم، اون البته بحث علمایی است توی حریم های خاص علمایی، توی بین علما باید بحث بشه و ما حاضریم با همه بحث کنیم، باید مناظره کنیم، بحث کنیم، اما کشوندن این بحث به توی توده های مردم برای تبدیل این مسئله به یک عامل اختلاف در این دورانی که به خصوص امت اسلام به وحدت احتیاج داره، خود ایشون که صاحب اصل ولایت، ببینید در این مورد چی گفتن دیگه، بعد ما کاسه داکتر از آش نباید بشیم. البته ما معتقدیم که اگر غدیر رو حذف بکنی صدمه به خود نبوت و خاتمیت میخوره، صدمه به قرآن خورده. اما در این حال نحوه ورود به بحثی، این تعبیری که حضرت امیر دارن که بارها اختلافاتی که میدیدن بین امت، میفرمودن انتم اخوانون علی دین الله، یا میفرمودن که اما دین و یجمعکم، شما برادران هم هستید در زیر سایه دین خدا، آیا دینی نیست که شما رو دور هم جمع بکنه، آیا اصول مشترکی نداریم ما که دور هم جمع بشیم؟ این تعبیر که ایشون فرمودن ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الذمائر، علت تفرقه و درگیری های داخلی امت اسلام مسائل کلامی و فقهی و نظری و سندی و اینا نیست، مسئله اصلی مشکل خباثت بعضی آدم هاست، مسئله پلشتی و پلیدی بعضی هاست که میخوان تفرقه بندازن و درگیری ایجاد کنن بین مسلمین و روابطتون مسلمان ها با هم دیگه چرا قطع شده، نه خیراندیشی برای هم میکنید، نه کمک میکنید به هم، نه فداکاری میکنید، نه حتی به دیدار هم میرید. این تعبیری که بین شماها توازر، یعنی بار هم دیگر رو از روی دوش هم بردارید، تناسخ، تبازل، تواد، محبت به هم دیگه داشته باشید مسلمین و خیر هم دیگر رو بخواید، برای هم دیگه فداکاری کنید، از جانتون از مالتون بذل کنید به اسمی که من فلان فرقه فقیهم تو فلان فرقه کلامی، به اسم با هم درگیر نشیم. اینا عبارات سری خود حضرت امیره. یه عبارت ایشون دارن فرمودن که لیس رجل احرس علی جماعت امت محمد صلوات الله علیه و آله، لیس رجل احرس علی جماعت امت محمد و الفتها منی، هیچ کس از من نگرانتر و حریستر نیست بر وحدت امت پیغمبر و اینکه اینا با هم دیگه الفت داشته باشن. به بهانه‌های مختلف به اسم شیعه سنی نمیدونم چی، تو فلون از کدام قومیتی، تو از کدام نژادی، تو از کدام جنسیتی، تو از کدام طبقه‌ای، به اسمای مختلف هی به جانم نمود، هیچ کس به اندازه من نگران این مسئله وحدت امت اسلامی نیست و ابتغی بذلک حسن الثواب، و من برای پاداش الهی تو این مسئله به اصطلاح ایستادم و مقاومت میکنم. میفرمود که الخلاف یهدم الرأی، این اختلاف ها و لجبازی ها قدرت تفکر رو سلب میکنه و ویرانگر اندیشه است. این قدرت تفکر از مسلمان ها میگیره، این لجبازی ها و اختلاف ها و سوء زن ها به هم دیگه. میفرمود در تبیین دین خدا و حکم خدا این همه اختلاف چرا؟ علتش اینه که یحکم فیها برأی، هر کسی میاد به رأی خودش چیزی میگه، به دین و به خدا نسبت میده، یکی میاد یه نظریه فتوا میده، اون یکی میاد ضد اون میگه، بعد میرن پیش نفر سوم که اون داوری کنه، اون میگه هر دوتون باطلین، خودش چیز سومی باز میگه. این از تعمیر سریعا تو نهج البلاغه تعبیر آوردن، فهمیدم که آیا خداوند شما رو امر کرده به اختلاف؟ یک کتاب، یک متن، یک رسول، یک خدا، یک دین، این اختلاف ها و این تضاد ها و این درگیری ها چیست؟ آیا دین خدا ناقص و مبهمه؟ خدا دین ناقصی فرستاده؟ مشکل تو دین خداست که شما اینقدر اختلاف میکنید، یا میخواید کاملش کنید شماها، شریک خدا میخواید بشید، یا اینکه خدا دین کامل رو فرستاده پیغمبرش درست وظیفه‌ش رو انجام نداده و دین رو درست به ماها منتقل نکرده؟ کدومشه؟ مگر قرآن نمیگه همه چیز در قرآن بیان شده و تبیین شده و تناقضی در قرآن نیست؟ و رجوع به اهل بیت رو هم تازه ما باز به استناد قرآن میگیم. اینا بنابراین من عرض کردم به بعد اختلافی احیانا مسائل از قبیل قدیر نمیخوایم و نباید بپردازیم. نمیخوایم امروز در باب اسناد تاریخی قدیر بحث کنیم، در باب ملزومات کلامی قدیر، ارتباطش با نبوت، با خاتمیت پیغمبر، یا اسناد قرآنی قدیر. موضوع بحث ما قدیر به عنوان یک سرمشق برای بشر امروز، یعنی با یک کارکرد فراتاریخی است. قدیر از جمله و به ویژه تابلوی جهانی هستند برای یک فلسفه سیاسی، پروژه است برای اصلاح و مدیریت قدرت دنیوی. یعنی اولین معنای سیاسی فلسفی این پروژه اینه که قدرت از لحاظ منشأ و از لحاظ هدف. اگر الهی نیست پس شیطانیست، حکومت ها، قدرت ها و سیاست. اگر الهی نیست پس شیطانیست و امکان سومی وجود نداره. آمدن همین دوراهی رو اعلام بکنن که آقا اگر ولایت خدا رو نپذیرین شما تن دارید به ولایت شیطان. حکومت ها و حاکمان خدایان کوچک نیستند، خدایان بشری، و حق خدایی ندارند. تنها حکومت های مشروع هم که در جهت بندگی بکوشند و فقط در صورتی مشروعیت دارند، یعنی حق حاکمیت، مشروعیت یعنی حق حاکمیت تو حوزه سیاسی، تنها در صورتی مشروعیت یعنی حقانیت و حتی حاکمیت دارن که طبق برنامه خداوند حکومت کنن. هیچ حق حاکمیتی وجود ندارد و ما به رسمیت نمیشناسیم در برابر حاکمیت الله و یا خارج از این حق و این حاکمیت و این حق اصلی که مادر همه حقوقه، حق الله. وقت اینجا و دقیقا همینجاست که باید پرسید و پرسیدند که مگه خداوند برای حکومت‌ها برنامه‌ای داده که لازم الاجراست؟ و اتفاقا نزاع موافقان و مخالفین، موافقان و مخالفان مشروعیت الهی و حتی حاکمیت دینی و سر پاسخ به همین سوال دقیقا شروع شده. چون شما بگم قدیر ابعاد و عاشورا، اینا ابعاد کلامی، اخلاقی، فلسفی، تاریخی، همه چی دارن، اما هیچ کدوم از این ابعاد به اندازه بعد سیاسی دشمن تراشی نمی کنه. یعنی اگر همه، اگر قدیر و عاشورا همه ادعاهاشون سر جاشون بود ولی مدعی مسئله حکومت نمی شدن، اصلا نه عاشورای اتفاق می افتاد نه قدیر کتمان می شد. مسئله اصلی این بود که تو دکترین قدیر و عاشورا منتوی بود اعتراض به همه حکومت ها و حاکمیت ها در دنیا که برخلاف برنامه الهی و برخلاف عدالت حکومت بکنن. دعوا سر این بود و الا سر نماز و روزه و حج و اینا که اینا همه خیلی مهمه، اختلاف سر اینا نبود، نه در عاشورا نه در قدیر. در قدیر اختلاف سر دعوا سر نماز و روزه و حج نبود، همه قبول داشتن. دعوا سر این بود که آقا چگونه باید حکومت کرد، حتی حاکمیت از کجا میاد و حاکمیت چجوری باید اعمال بشود. این بود دعوا. کسانی که نگاه دینی دارن به سیاست به چند تا اصل در باب مشروعیت سیاسی معتقدن که اینا مفاهیم قدیری هستن. یک، اینا چند اصل که در واقع پیام سیاسی قدیر هست. یک، مشروعیت سیاسی به مفهوم حق حاکمیت نباید از مشروعیت دینی تفکیک بشود، به مفهوم مشروعیت دینی به مفهوم جواز و حقانیت. چون بعضی میگن آقا این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ربطی به اون مشروعیتی که شما تو دین و شرع و اینا میگه نداره، اون مشروعیت دینی به معنی حلال و حرام و جائز و ممنوع و ایناست، بحث حقانیت، صحت و حقانیت. این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ما میگیم به معنای حق حاکمیت، اینا به هم ربطی نداره. اتفاقا اینا به هم ربط داره، مثلا تمام دعوای ما سر همینه که این دوتا، یعنی تعریف سیاسی مشروعیت با تعریف دینی مشروعیت، اتفاقا اینا به هم دیگه مربوطن. اصلا دعوای کسانی که طرفدار حق حاکمیت الهیان با کسایی که طرفدار حاکمیت سکولارن سر همینه دیگه، که آیا مشروعیت سیاسی ربطی به مشروعیت دینی دارد یا ندارد. اینا دوتا مفهوم جدا از همن، تفکیک باید کرد بین این دوتا مشروعیت یا نباید کرد؟ قدیر میگه که نباید تفکیک کرد این دوتا مشروعیت رو از هم. حق حاکمیت اصالتا مال خداست، دینی است، بشری و زمینی به این مفهوم که اونا میگن نیست. و اصلا پیام قدیر چی بود؟ پیام قدیر این بود که مشروعیت و نسب الهی رو روش تأکید میکرد. یعنی میگفت که آقا مسئله حاکمیت، حق حاکمیت رو نباید از مسئله تجویز الهی، از مسئله حکم الهی نمیتونیم تفکیک بکنیم. یعنی حکومت امر تماما امر بشری از لحاظ مشروعیت نیست، امر الهی است. چرا امر الهی است؟ برای که با حقوق مردم، با وظایف مردم، با دنیا و آخرت مردم، با سعادت و شقاوت مردم سر و کار داره. حکومت ها دخالت میکنن تو این چیزا دیگه، و خدا مسئول در برابر سعادت و شقاوت مردم و انبیا رو فرستاده برای همین کار. بنابراین شما نمیتونید تکلیف حکومت ها رو جدا از انبیا تعیین بکنید. نمیتونید بگید انبیا رو این دو بفرستین دنبال نخود سیاه بگید آقا شما برید کارایی بکنید اینا، بعد خودتون تکلیف حکومت و قضاوت و حقوق و سیاست و اقتصاد و علم و اینا رو هر تو دلتون میخواد ببرید، هر تو دلتون میخواد بدوزید. اینا با سرنوشت مردم، با ابدیت مردم مربوطه و دین در این مورد بی‌تفاوت نیست و نمیتونه بی‌تفاوت باشه. اصل دوم اینه که قدرت و ثروت را نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. همونطور که در اصل اول گفتیم مشروعیت سیاسی را نباید از مشروعیت دینی تفکیک کرد، دومین پیام قدیر و عاشورا اینه که قدرت و ثروت را، سرنوشت قدرت و سرنوشت ثروت رو نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. یعنی زندگی مادی و عینی بشر رو نمیتونید از معنویت و از کمالاتش تفکیک و جدا بکنید. این معنیش معنویت زدائی از عرصه اقتصاد و سیاست، دین زدائی از عرصه سیاست، اقتصاد و معرفت. قدیر میگه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی باید داخل یک برنامه اخلاقی و معنوی مدیریت بشه. برای اینکه مسئله حکومت، مسئله قدرت، ثروت و معرفت تو جامعه تأثیر میذاره رو اخلاق، روی ایمان، روی معنویت، روی سرنوشت فردی، خانواده ها و سرنوشت اجتماعی. هر کی نفهمه این رو که دیگه واقعیات ابتدایی جامعه رو پیش روی چشمش نمیبینه و متوجه نمیشه. علم قدرت رو بهش میگن سیاست، علم ثروت رو بهش میگن اقتصاد. قدیم پیامشون اینه که علم قدرت که سیاست باشه و علم ثروت که اقتصاد باشه باید ارتباطشون با دین و با برنامه الهی، یعنی با شریعت، شفاف باشه و مستدل باشه، باید برقرار باشه. اگه کسی از سیاست دینی یا اقتصاد دینی، مثلا اقتصاد اخلاقی صحبت میکنن، معنیش اینه که اقتصاد و سیاست، یعنی قدرت و ثروت، باید به روش مشروع و اخلاقی و معنوی و در چارچوب همون پروژه‌ای که خدا و دین برای انسان تدارک دیده، در چارچوب همون پروژه مدیریت بشن. و این پروژه البته فراگیر فقط سیاسی نیست، ولی یه بخشش هم سیاست. اصل سوم، پیام سوم قدیر اینه که الهی بودن مشروعیت و دینی بودن حق حاکمیت، یعنی سکولار نبودنش، تو فرهنگ قدیر هیچ منافاتی با مقوله نظارت مردم بر حکومت دینی، پاسخگو بودن حکومت دینی، حق اعتراض و انتقاد از حکومت دینی، حق سؤال از حکومت و حاکمان نداره. هیچ منافاتی با این نداره. دینی بودن یا شرعی بودن حکومت و ولایت هیچ منافاتی با عقل گرایی حکومت، علمی بودن مدیریت و برنامه های حاکمیت نداره. نه تنها منافات نداره، بلکه اصلا حکومت دینی درست تو تعریف ما حکومتی است که عاقلانه، علمی، عادلانه و مسئولانه حکومت کنه و در خدمت مردم و در میان مردم باشه. حکومت و مدیریت یا دینیه، یعنی مشروعیتش از خدا و دین و آسمان و این حرفا میگیره. این دیگه اگه اینه، این ربطی به مردم نداره، به حقوق مردم کار نداره، پاسخگو در برابر مردم در دنیا نیست، دقت میکنید، هیچ تأکیدی روی عقلانی بودن، علمی بودن، پاسخگو بودن، نظارت پذیر بودن، انتقاد پذیر بودن، اینا دیگه نمیشه. اگه دینیه مقدسه دیگه، ما امر مقدس هم چیه؟ ازش نمیشه انتقاد کرد، ازش نمیشه سوال کرد، بهش نمیشه اعتراض کرد. اگه حکومت، اگه مشروعیت و حق حاکمیت دینی شد، آسمانی شد، باب سؤال و نقد و نظارت و باب عقلانیت و علم و اینا بسته میشه. بنابراین ما یا باید دین رو بخوایم یا عقلانیت و علم و نقدپذیری و مسئولیت و پیشرفت و رشد و این حرفا رو بخوایم. درسته؟ و اگر بخوام حکومت ها انسانی باشن، بشری باشن، مردمی باشن، علمی و پاسخگو باشن، باید سکولار باشن. این یه چیزیه که در تمام دنیا جا افتاده و در غرب و شرق توی دانشگاه همین رو آموزش میدن. قدیر آمده این معادله رو به هم بریزه. آمد گفت چی؟ پیام قدیر این بود که اتفاقا حکومتی که هیچ مشروعیت الهی و تجویز الهی نداره، اون نمیتونه دقیقا و صادقانه و صمیمانه خادم مردم باشه. حکومتی که مشروعیت دینی رو بپذیرد، تو این چارچوب عمل بکنه، این ملزم میشه به رعایت ضوابط دینی و الهی، یعنی ملزم میشه به عدالت، ملزم میشه به عقلانیت، ملزم میشه به معنویت. اگر نشود، اون حکومت دینی قلابیه. حق انتقاد از حاکمان اتفاقا یه حق دینیه.